ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. امروز نمایندگان بیش از 40 کشور در لندن راجع به آینده لیبی گفتگو می‌کنند. باراک اوباما از عملیات نظامی آمریکا در لیبی دفاع کرد. و افراد مسلح ناشناس به خودروی گشت پلیس در سنندج حمله کردند. امروز سه‌شنبه وزیران خارجه و نمایندگان ارشد بیش از 40 کشور و سازمان که در لیبی درگیر هستند در کنفرانسی در لندن راجع به گام‌های بعدی و آینده لیبی گفتگو می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا از عملیات نظامی برای جلوگیری از قتل عام غیر نظامیان در لیبی دفاع کرد. باراک اوباما که شامگاه دوشنبه در دانشگاه پدافند ملی در واشنگتن سخن میگفت به مردم آمریکا اطمینان داد که مداخله نظامی در لیبی باعث شد تا کشتار غیر نظامیان توسط معمر قذافی متوقف شود. نخست وزیر ژاپن میگوید در برابر بحران هسته‌ای پس از زلزله و سونامی دولت در حال آماده باشه کامل قرار دارد. ناوتو کان نخست وزیر ژاپن بامداد امروز سه‌شنبه در یکی از کمیته‌های پارلمان این کشور گفت که وضعیت نیروگاه فوکوشیما قابل پیش بینی نیست و دولت ژاپن تلاش می‌کند تا بحران را مهار کند. شامگاه دوشنبه افراد مسلح به خودروی گشت پلیس راهنمایی رانندگی در یکی از خیابان‌های شهر سنندج تیراندازی کردند. خبرگزاری مهر وضعیت سرنشینان خودروی پلیس را مناسب توصیف کرده و افزوده است که اطلاعات چندانی در این زمینه در دست نیست. اما دانشگاه در مجموع و رشته های علوم انسانی به طور ویژه در ایران در چند سال گذشته تا کنون تحت فشارهای مختلفی از حذف برخی رشته ها گرفته تا حذف استادان و غیره بودند. با این حال وزارت علوم و آموزش عالی از یک محدودیت دیگر خبر می دهد، محدودیتی که بیش از هر چیز حوزه های مرتبط با علوم انسانی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. بر اساس قانونی جدید دانشجویان خارج از کشور حق انتخاب سوژه‌های مرتبط با ایران به عنوان موضوع پایان‌نامه‌های خود را ندارند. اینها موضوعاتی است که پاسخ آن را در برنامه نمای دورنمای نزدیک که مرداد قاسم فر تهیه و اجرا کرده خواهید شنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مرداد قاسم فر هستم در برنامه دیگر از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. اواخر اسفند ماه گذشته مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم در نشست خبری معاونت دانشجویی اعلام کرد که دانشجویان ایرانی خارج از کشور از این به بعد حق انتخاب موضوعات مرتبط با ایران را برای رساله ها یا پایان نامه هایشان نخواهند داشت. این خبر نه تنها از سوی معافل دانشگاهی عجیب تلقی شد، بلکه به گفته صاحب نظران اجرایی شدن این قانون تبعات منفی بسیاری در پی خواهد داشت. برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته تلاش خواهد کرد که تصویری دقیق تر از این پیامدها و دلایل چنین تصمیم بی سابقه ای ترسیم کند. آنگونه که محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم گفته، از نظر این وزارتخانه پایان نامه هایی که موضوعشان مسائل ایران است بی مصرفند. این دیدگاهی است که اساتید ایرانی دانشگاه‌های غرب کاملا رد می کنند. یکی از آنها دکتر کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا است با تجربه بیش از 20 سال تدریس دانشگاهی.
از حوزه ادبیات و موسیقی و فرهنگ شناسی و تاریخ ایران و سیاست ایران و جنبه‌های مختلف یک جامعه بزرگی مثل ایران پایان‌نامه‌ها در روی مسائل تحقیق کردند، مطالعه کردند. تحقیقات پایان‌نامه‌ای یک طیف گسترده‌ای از موضوعات مربوط به ایران و ایران شناسی رو شامل می‌شده. فقط سیاست نبوده که جمهوری اسلامی نگران اون باشه. افرادی که دست به تحقیقاتی در این زمینه زدن، یک زنجیره‌ای از مطالعه ایران شناسی به وجود آوردن. به این معنا که اگر من مطالعات خودم رو روی تحقیقات مثلا اصلاحات ارضی ایران گذاشتم، خب این تحقیقات نمی‌تونست بدون پیگیری تحقیقات کسانی که در گذشته تر از من راجع به همین مسئله تحقیق کرده بودن بماند.
ظاهرا پایان نامه‌های دانشجویان خارج از کشور درباره ایران نه تنها بدون خروجی و بی‌اعتبار نبودند، بلکه بارها به صورت کتاب به زبان اصلی یا پس از ترجمه به فارسی چاپ و منتشر شدند. دکتر نسرین رحیمی، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه ایرواین در آمریکا:
من خودم در تجربه یه دانشگاهی 20 و چند ساله دانشگاهی خودم خیلی دیدم که پایان نامه ها تبدیل به کتاب شدن و به بازار ارائه شدن، و با چاپ این پایان نامه ها ما دستن در کاران دیگر تونستیم به این منابع دسترسی پیدا کنیم. و اگر چنین کارهایی انجام نشه، خب حالا فکر کنید در زمینه تاریخ چقدر کار تحقیق در مورد ایران عقب خواهد افتاد.
اما اهمیت این پایان نامه ها نه تنها در تبدیل آنها به کتاب های علمی و پژوهشی درباره ایران، بلکه خود مرجعی برای سایر تحقیقات داخلی و خارجی هم بودند. دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و تربیت در دانشگاه پاریس:
یه بخش مهمی از کارهایی که در خارج از کشور انجام شده و کارهای ارزشمند و علمی بوده، نه تنها به طور وسیع در جامعه ایران منتشر شده و حتی ترجمه شده به زبان فارسی، بلکه کارپایه کارهای دانشگاهی و تحقیقات دانشگاهی دیگه قرار گرفته. این به خصوص در 30 سال گذشته خیلی اهمیت داشته، برای اینکه به خاطر جو خاص ایران و محدودیت هایی که در دانشگاه ها بوده، بسیار از محققین اون آزادی کامل را برای اینکه همه ابعاد تحقیق در ایران بتونن پیش ببرن، این همیشه وجود نداشته. در نتیجه این مسئله در واقع منتقل شده به دانشگاه های خارجی. مثلا در حوزه انقلاب 1357 شاید بشه گفتش که اکثر کارهای مهمی که بر روی انقلاب انجام شده که در سطح دنیا قابل طرح هستن و میشه گفت که اون تمام اون معیارهای علمی و دانشگاهی رو دارن، در خارج از کشور انجام شدن. در ایران هیچ وقت امکان پیش بردن چنین تحقیقاتی در این ابعاد وجود نداشته، به خاطر محدودیت‌ها، حالا چه محدودیت‌های ایدئولوژیک و سیاسی، چه محدودیت‌های نبودن گروه‌های تحقیقی برزیده.
آنگونه که دکتر کاظم علمداری، پژوهشگر و استاد دانشگاه، خاطر نشان می‌کند، اغلب پایان نامه‌های دانشجویان خارج از کشور درباره ایران در قلمرو علوم انسانی بودند.
در زمینه هنر و تاریخ ایران و همینطور محیط زیست ایران و مسائل دیگری که محدود به مطالعات علوم اجتماعی نیست، مثلا نقش نفت ایران، نقش استراتژیک و سوق و جوشی ایران در خاورمیانه، اهمیت خود ایران، اهمیت تاریخ ایران برای کل جهان و برای خاورمیانه، طیف بسیار گسترده‌ای از علوم رو شامل میشد. شکی نیست که برای مطالعه علوم فیزیکی خب که سراغ ایران نمیره، قاعدتا باید مسائلی باشه که مربوط باشه به حوزه‌های علوم انسانی.
و حوزه علوم انسانی دقیقا همان قلمروی است که در چند سال اخیر آماج حملات آیت الله علی خامنه‌ای بوده، کسی که با این سخنان در دیدار سال 1388ش با اساتید دانشگاه حملات بعدی وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به حوزه علوم انسانی کلید زد.
ما در زمینه علوم انسانی تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه و بخواد جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بده، مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای اونها، برای این رشته ها میگیره؟ این نگران کننده است. بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش حیوان انگاشتن انسانه. خب این علوم انسانی رو ترجمه کنیم، در واقع شکاکیت و تردید و بی‌اعتقادی به مبانی اسلامی و ارزش‌های خودمون رو با در قالب‌های درسی منتقل کنیم، این چیز خیلی مطلوبی نیست. این از جمله چیزایی است که بایستی مورد توجه قرار بگیره، هم در مجموعه‌های دولتی مثل وزارت علوم، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم در هر مرکز تصمیم‌گیری که در اینجا وجود داره، هم از خود دانشگاه‌ها و بیرون دانشگاه‌ها.
این سخنان نشان می‌دهند که تصمیم گیری درباره ممنوعیت پایان نامه‌های مرتبط با ایران بر پایه چگونه دیدگاهی نسبت به علوم انسانی اتخاذ و اعلام شده. کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا:
این کاری که جمهوری اسلامی کرده، ادامه سیاستی که در کلاس‌های درس در دانشگاه ایران داره اعمال می‌کنه و فکر کرده که هنوز کافی نیست. چون میدونید که محدودیت هایی که برای دانشگاه ها وجود داره یکی دو تا نیست و همش هم مربوط به مسائل سیاسی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تونسته با فشار و ایجاد محدودیت در دانشگاه ها این رو بقبولانه، روی اجبار که باید اونجا زندگی بکنه، میخواد اونجا کار بکنه و جمهوری اسلامی فکر میکنه که اون رو در ایران تحمیل کرده، میتونه در خارج از کشور هم تحمیل بکنه.
سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس و پژوهشگر نظام آموزشی ایران هم علت این تصمیم گیری وزارت علوم را ناشی از دلایل سیاسی و کلان جمهوری اسلامی میداند.
به نظر من میتونه دو تا دلیل با توجه به سیاست‌های 1.5-2 سال گذشته وزارت علوم براش پیدا کنیم. دلیل اول اینه که اساساً وزارت علوم در 1.5 سال گذشته در جهت این پیشرفته که بر همه حوزه‌های دانشگاهی نظارت کامل و امنیتی پلیسی داشته باشه و همه چیزو کنترل بکنه به طور کامل، استاد، دانشجو، برنامه‌های دانشگاهی. تنها حوزه‌ای که خارج از این قرار می‌گرفت، خارج از این نفوذ وزارت علوم قرار می‌گرفت، دانشگاه خارج از کشور بودن. برای همین هم خیلی از محققین جوان ما ترجیح می‌دادن که بیان خارج از کشور و کار تحقیقشون رو اونجا ادامه بدن. امروز به نظر من این تصمیم وزارت علوم بیشتر متوجه این هست که ایران رو در واقع دورش دیوار بکشه و نذاره که کارهای تحقیقی آزاد و خارج از نظارت وزارت علوم انجام بشه. این دلیل اولش. دلیل دوم اینه که اساساً این ارتباط بین دانشگاه‌های داخل و خارج و کار کردن رو ایران توسط خارج از کشور یا استانداردها و معیارهای اون دانشگاه هم به داخل ایران می آورد و این فرهنگ تحقیق ایران هم می تونه تحت تاثیر قرار بده. اینا با اینم سر آشتی ندارن، در واقع با این آزادی های آکادمیک و نوع برخوردی که با علوم انسانی، علوم اجتماعی و کلا علوم و آزادی های آکادمیک در دنیا وجود داره، در نتیجه میخوان همه اون راههایی و منافذی که وجود داره برای اینکه چنین فرهنگ و چنین ارزش هایی وارد دانشگاه ایران بشه جلوگیری بکنن.
نگاه امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به پایان نامه های دانشجویان خارج از کشور دست کم یک بار تبدیل به موضوعی رسانه‌ای و حتی بین المللی شده است، زمانی که عشا مؤمنی یک دانشجوی خارج از کشور سال 1387 از آمریکا به ایران سفر کرد تا پروژه دانشگاهیش را درباره زنان ایرانی تکمیل کند، اما او از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. خودش در این باره چنین شرح می‌دهد:
من مشغول انجام تزم بودم، هدف من انجام پروژه‌م این بود که یه چهره دیگه از زن ایرانی نشون بدم که تمام این سال‌ها از رسانه‌های داخل ایران حذف شده و رسانه‌های بین المللی هم تا حد زیادی اون چیزی که از داخل ایران اومده بیرون همونو نشون دادن. بعد کمپین 1 میلیون امضا به خاطر اینکه این تنوع گوناگونی که از تمام قشرا با تمام از تفکرهای گوناگون توش میتونستی زنها رو ببینی، خب بهترین جایی بود که من بتونم این تصویر واقعی این زن ایرانی که خیلی کم دیده شده رو بتونم نشونش بدم. متأسفانه تمام فیلمایی که من داشتم همش ضبط شد و اتهامی که به من تفهیم شد تبلیغ علیه نظام بود. ببینید، مثلا من یه سری مصاحبه داشتم با زنایی که قوانین روی زندگیشون تاثیر بد داشته بود و اینا معتقد بودن فیلمی که من گرفتم پتانسیل سیاه‌نمایی علیه نظام رو داره. مثلا مشکل داشتن با اون فیلمایی که من از همین زنای آسیب دیده مثلا گرفته بودم، اینا باهاش مشکل داشتن. چرا این آدما رو انتخاب کردید؟ من 25 روز انفرادی بودم. بازجویی‌های طولانی، بازجویی‌های زیاد، 16 جلسه بازجویی بود. مثلا شرایط خود زندان، اون چراغی که دائم روشنه، چشم‌بند، اون شرایط روانی که بعد ایجاد می‌کنن. کل شرایط فوق‌العاده سخت، آدمو توی فشار روانی می‌ذارن.
پیامد چنین سیاست‌هایی در ایران چیست؟ کاظم علمداری:
جمهوری اسلامی با این کار استعدادهای شایان رو از دست خواهد داد و تلاش خواهد کرد که آدم‌های محقق و اهل تحقیق و اهل مطالعات جدید در چارچوبی فکر بکنن که اونها دلشون میخواد، و این اصلا در حوزه اکادمی بی‌معنا و بی‌معناست. یعنی کسی نمیتونه بیاد به کسی چارچوب تعیین بکنه که تو در این چارچوب فکر بکن و تئوری‌هات و نظریات رو در این چارچوب در بیار. خب این قالب بندی که جمهوری اسلامی فکر میکنه سالیان گذشته در کشورهای سوسیالیستی انجام گرفت و همش هم با شکست روبرو شد. در مورد ایران هم همینطور هست. این کارکرد به نظر موقت داره و جمهوری اسلامی هم تمام سیاست‌های کوتاه مدت و موقتی است.
سعید پیوندی:
آسیب این در وهله اول به نظر من متوجه تحقیقات در خود ایران خواهد بود و بعد و در حوزه های ایران شناسی بدون شرطی در خارج از کشور، و یه همچی کاری عملا به معنی اینه که ما ارتباط بین ایران با دانشگاه های جهان رو قطع بکنیم و این در واقع یعنی خودکشی علمی در فضای کنونی جهانی است که بعد بین المللی دانشگاه و بعد جهانی دانشگاه یکی از ابعاد مهم توسعه آموزش عالی در همه جای دنیا.
نسرین رحیمیه:
من وضع رو بسیار اسفبار میبینم، برای که در رشته مثل رشته ادبیات، تاریخ، ایران اصولا ایوانشناسی دین سد بسیار بزرگی جلوی کار همه میذاره، چه دانشجو چه پروفسور، به این ترتیب که دانشمندان کاملا دستشون از پشت بسته میشه و اجازه نخواهند داشت که بتونن دست فکری داشته باشن، بتونن علم رو پیش ببرن. این تاریخ فرهنگی ایران یک بخشی از علم جهانیه و واقعا فقدانش رو همه در آینده حفظ خواهیم کرد.
قانون ممنوعیت انتخاب ایران به عنوان سوژه پایان نامه برای دانشجویان خارج از کشور تنها بخش دیگری از نزاعی است که جمهوری اسلامی با علوم انسانی آغاز یا به گفته برخی تحلیلگران علنی کرده است. نزاعی که به گفته همین صاحب نظران نتیجه خوشایندی برای حوزه‌های دانشگاهی و آکادمیک در ایران در پی نخواهد داشت. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
اما در اینجا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته. یاهو، جیمیل، گوگل و سکایپ هدف هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفتن. شرکت کومودور که یک شرکت امنیت وب در آمریکا اعلام کرده در حملات 15 مارس دست کم 9 مورد از چنین حملاتی ردیابی شده که با توجه به پیچیدگی آن ممکن است کار جمهوری اسلامی باشد. همکارم وحید پوراستاد در این زمینه گفتگوی داشته با مهدی یحیی نژاد از کارشناسان اینترنت و مدیر سایت بالاترین.
یاهو، جیمیل، گوگل و اسکایپ هدف هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفتند. شرکت کومودو که یک شرکت امنیت وب در آمریکاست اعلام کرده است در حملات 15 مارس دست کم 9 مورد از چنین حملاتی ردیابی شده که با توجه به پیچیدگی آن ممکن است کار جمهوری اسلامی ایران باشد. شرکت کومودو همچنین اعلام کرده است این حمله کار مهاجم یا مهاجمانی است که از حمایت مالی و فناوری دولتی و حکومتی برخوردارند، چرا که چنین حمله‌ای نیاز به منابع اساسی و پایه‌ای و اطلاعاتی اینترنتی در ایران دارند. در همین زمینه در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به سراغ مهدی یحیی نژاد، مدیر سایت بالاترین و از کارشناسان در حوزه اینترنت رفته ایم و از او در مورد حمله هکرهای جمهوری اسلامی پرسیده ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای یحیی نژاد، این که هکرهای جمهوری اسلامی تونستن موجب سرقت رفتن گواهینامه دیجیتال شرکت امنیت وب بشن و یا صفحاتی جعلی برای ورود کاربران یاهو، جیمیل و اسکایپ بسازن به چه صورت امکان داره؟
شرکتی به نام کومودو که گواهی‌های امنیتی صادر می‌کنه گزارش داده که هکرهای از ایران موفق شدن که یک سری گواهی قلابی صادر بکنن و احیاناً سعی کردن که از این گواهی‌نامه‌های قلابی استفاده بکنن که ایمیل‌های گوگل یا یاهو یا اسکایپ رو باز بکنن. این گواهی‌ها به این شکل کار می‌کنه که شما موقعی که می‌خواید ایمیلتون رو روی جیمیل یا جای دیگه بخونید، معمولاً اگر از HTTPS استفاده بکنید، ایمیل هاتون قابل خوندن توسط اشخاص دیگه نیست، یعنی شما تمام ارتباطات نوشتاریتون از طریق این کدگذاری میشه در مرورگرتون در بروزرتون و فقط توسط شرکت گل امکان بازگشایی این رمز وجود داره و فقط ارتباط بین شما دوتا هست. متأسفانه اتفاقی که میفته اینه که برای اینکه به شرکت گوگل وصل بشین و مطمئن بشید که دارید به شرکت گوگل وصل میشید، یه شرکت هایی هستن که گواهی صادر می کنن که بله این شرکت گوگل، یعنی موقعی که شما تایپ میکنید gmail.com در واقع اون gmail.com همون gmail.com گوگله و اتفاقی که میفته اینه که این مورد هکرها موفق شدن که اون شرکتی که گواهی صادر میکنه رو هک بکنن و در نتیجه حتی کسانی که از HTTPS یا به قول فنیش SSL استفاده میکنن که به گوگل وصل بشن، در واقع نوشته هاشون توسط اون کسی که اون گواهی رو دزدیده که در این مورد هکرهایی هستن از ایران میتونه خونده بشه احیانا، البته ما نمیدونیم که این اتفاق افتاده یا نه، ولی میتونه خونده بشه و نوشته هاشون در واقع بین خودشون و گوگل نمونه.
پیش از این توصیه میشد به کاربران اینترنتی برای ارتباطات اینترنتی خودشون از سرویس‌های امنی مثل پروتکل SSL استفاده بکنن. حالا چه توصیه میشه کرد با این اتفاقی که افتاده برای بالا بردن امنیت در اینترنت؟
این یک مورد بسیار نادریه که اتفاق افتاده و شرکتی که این گواهی رو صادر میکنه، شرکت کومودو، ادعا میکنه که اینا سریع اون گواهی‌های قلابی رو باطل کردن و شرکت‌هایی که مرورگر درست میکنن مثل مرورگر فایرفاکس، مثل مرورگر کروم و اینترنت اکسپلورر، همه اینها مرورگرهای خودشون رو بروز کردن. برای همین تمام کاربران که تو ایران هستن باید هر چه سریعتر مرورگری که استفاده میکنن رو بروز کنن تا این مشکل حل بشه. باز هم این شرکت کومودو گزارش میکنه که این گواهی‌های قلابی استفاده نشدن، یعنی تنها یک بار تلاش شده که ازشون استفاده بشه و اون هم موفق نبوده. برای همین در حال حاضر هیچ سندی یا هیچ گزارشی از اینکه اینها استفاده شدن و ایمیل‌های کاربران تو ایران هک شده وجود نداره. به نظر میاد که خیلی سریع این شرکت واکنش نشون داده و مشکل رو حل کرده. منتها با تمام این احوالات اگر کسی واقعا میخواد امنیتش در روی اینترنت خوب حفظ بشه، باید از VPN هایی که بهش اطمینان داره، ترجیحاً کسی براش از خارج از ایران خریده و فراهم کرده، استفاده بکنه و حتی این ایمیل های جیمیل یا جای دیگر هم از طریق VPN بخونه. و برای کسایی که خب اونقدر براشون امنیت شاید در اون حد مهم نیست، بازم توصیه میشه که هنوز به HTTPS برای ایمیل هاشون استفاده بکنن، مثلا جیمیل، ایمیل شرکت گوگل که این امکان رو فراهم میکنه که شما ایمیل هاتون رو از طریق HTTPS بخونید، خیلی مناسبه برای این کار و هنوز باید این کار ادامه پیدا کنه و به عنوان توصیه امنیتی هنوز باید به تمام کاربران گفت که از HTTPS استفاده بکنید.
آقای یحیی نجات، باز هم میخوام برای شنونده های رادیو فردا موضوع رو کمی ساده تر بکنیم، اگر امکان داره در مورد VPN یه توضیح ساده ای رو بدید.
VPN یک سرویس هایی هستن که شما موقع معمولا باید خریداری بشن و امکانی که فراهم میکنن یک کانال امن بین شما و یک جای دیگه. مثلا اگه شما فکر میکنید در یک فضایی هستید که ممکنه کسی که داره اینترنت رو برای شما فراهم میکنه نوشته های شما رو بخونه یا مکالمات اینترنتتون رو گوش بکنه، شما میتونید از VPN استفاده بکنید. VPN مثل یک دروازه که لوله میمونه، یک کانال ارتباطی میمونه که کاملا از موقع تمام اطلاعات از داخلش رد بشه امنه و از یک جای دیگه در میاد. مثلا موقع تو ایران باشید و VPN استفاده کنید، این کانال تمام اطلاعات شما رو منتقل میکنه. مثلا اگه شرکت VPN در آمریکا باشه، در آلمان باشه، اطلاعاتتون از اونجا بیرون میاد و در نتیجه حتی IP که شما در اینترنت باش حضور پیدا میکنید میشه IPش مثلا کشور آلمان، میشه کشور آمریکا و در نتیجه دولت ایران قادر به خوندن طالب شما نخواهد بود. برای همین استفاده از VPN برای کسی که خیلی کارشون حساسه و نیاز دارن که امنیت وبشون به خوبی رعایت بشه توصیه میشه.
آقای یحیی نجات، کسی که دست به این اقدام میزنه به چه اطلاعاتی ممکنه بعداً دسترسی پیدا بکنه و یا چه استفاده از این اطلاعات میتونه بکنه؟
باز هم من فقط به این گزارش این شرکت کومودو استناد میکنم که گفته که هنوز این گواهی های تقلبی استفاده نشده، ولی اگر استفاده شده باشه و در عمل ISP هایی که در ایران فعالن اینا رو استفاده کرده باشن، اینها قادر خواهند بود که پسورد های ایمیل های مختلف رو بدزدن، قادر خواهند که به اون ایمیل های مردم وارد بشن، ایمیل هاشون رو بخونن، ایمیل هاشون رو دانلود بکنن، میتونن به اسکایپشون وارد بشن، ببینن چه شماره تلفن هایی از طریق اسکایپ تماس گرفته شده، میتونن ببینن که در فیسبوک وارد بشن، پیغام های شخصی رو بخونن، لیست دوستان افراد رو ببینن، میتونن آدرس بوک های افراد رو در جیمیل در بیارن، میتونن عکس هایی که مردم از طریق ایمیل، عکس های شخصی و خانوادگی که اینها بر هم دیگه فرستادن رو پیدا بکنن، ببینن و خب جا برای سوء استفادهش میتونید ببینی که خیلی زیاده و هم میتونن اگر هم استفاده سیاسی بشه، هم استفاده تهدید بشه افراد در مورد اینکه میتونن هکرهای ناشناس افراد رو تهدید بکنن که عکس‌هاشون روی اینترنت منتشر میشه.
آقای یحیی نژاد، آیا توصیه میکنید که کاربران اینترنتی در ایران بیان و در اولین اقدام خودشون پسورد جیمیل، یاهو و یا اسکایپ خودشون رو تغییر بدن؟
در اول کار باید مرورگرهاشون رو، هم بروزرهای مثل فایرفاکس و کروم رو آپدیت بکنن، به روز بکنن و پس از اینکه این کار رو انجام دادن برن و پسوردهای جیمیل، یاهو، اسکایپ، فیسبوک و همه اینها رو عوض بکنن که خدای نکرده کسی به ایمیل هاشون یا مطالب شخصیشون دسترسی پیدا نکنه.
برخی از کارشناسان اینترنتی میگن که این فارغ از اتفاقی که برای ایران افتاده یک کابوس برای فضای مجازی است، چون اگر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی نتونن امنیت کاربرانشون رو تأمین بکنن، تقریبا همه چیز از بین میره. آیا این حملات و اثرات اون قابل مهار هست یا خیر؟
این که بالاخره اتفاقات مشکلات امنیتی همش در وب بوده، ولی خب همیشه راه حلاش هم پیدا میشه و درست میشه. تو این مورد هم مشکلاتی هست، ولی خیلی شرکت‌های بزرگ اینترنتی خیلی سریع دارن مشکلات رو رفع میکنن. برای همین واقعا نگرانی باید باشه، منتها چیزی نیست که راه حل نداشته باشه. و کسانی که کاربران اینترنتی هم باید سعیشون رو بکنن که توصیه‌های امنیتی که داده میشه رو دنبال بکنن، رعایت بکنن و چیزای خیلی ساده مثل که برنامه‌هایی که استفاده می‌کنن رو بروز بکنن، حتما یک ویروس کش داشته باشه کامپیوترشون، حتما فایروال داشته باشه. اینا چیزایی که باید رعایت بکنن. اگر ایمیل می‌گیرن با یک فایلی که نمی‌شناسن یا اینکه نمی‌دونن فرستندش که اون فایل رو باز نکنن، این مطالب ساده رو باید رعایت بکنن و مشکلات اون بزرگتر رو بگذارن برای شرکت‌های بزرگتر تا اونها بیان این مسائل رو حل بکنن.
آقای یحیی نژاد، قبلا وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود یک سری از ایمیل ها رو رمز شکنی کردن و در اون زمان به نظر می رسید که این یک بلوف اطلاعاتی است. حال با این شرایط کاربران اینترنتی در ایران باید بیشتر نگران امنیت ارتباط های اینترنتی خودشون باشن. به عنوان توصیه آخر، شما چه نکاتی رو دارید برای کاربران اینترنتی که اون رو بیشتر رعایت بکنن در این شرایط؟
کسانی که کارشون حساسه حتما باید از دانشون در خارج از ایران بخوان که براشون یک اکانت VPN بخرن و سعی کنن از VPN استفاده بکنن. با این حال نباید ترسید، یعنی بالاخره باید مثلا امنیتی رعایت کرد، ولی باید توجه داشت که خب دولت ایران تا یه حد زیادی هم میخواد با ایجاد ترس بی مورد استفاده از اینترنت رو کمتر بکنه در ایران برای مقاصد سیاسی. ما باید متوجه بشیم که در این حال که باید نگران بود، نباید جو ترس به شکلی ایجاد بشه که استفاده از اینترنت کند بشه در ایران.
آیا مقامات امنیتی در ایران هم میتونن بفهمن یک کاربر اینترنتی داره از یک VPN خارج از کشور استفاده میکنه یا نه؟
ممکنه بتونن، ولی استفاده از کننده های VPN خیلی زیادن در ایران این روزا. واقعا این نمیتونه جرم حساب، حتی یعنی فهمیدنشون هم کمک نمیکنه، چون ده ها هزار نفر الان دارن از VPN استفاده میکنن و همونجور که مثلا استفاده از ماهواره بالاخره میتونه برای یکی مشکل ساز باشه، ولی خب در نهایت حکومت نیروهای محدودی داره و موقعی که یک چیزی خیلی زیاد استفاده بشه کسی کاری نمیتونه بکنه در موردش.
آقای یحیی نژاد، من سوال دیگری رو ندارم. آیا نکته باقی مونده که شما بخواید توضیح بدید؟
یه نکته دیگه هم من میخوام بگم، اینه که این حرکات که ظاهر حالا با توجه به داعش که کومودو هم احتمالاً از طرف دولت ایران حمایت میشده یا برنامه ریزی شده، میتونه در دراز مدت به اینترنت ایران و توسعه اینترنت در ایران لطمه جدی وارد کنه و ایران رو به یک شکلی در واقع بکنه یاغی اینترنت، یا مثلا تا بعضی کلمه تروریست حکومتی در اینترنت رو دارن براش استفاده میکنن. این میتونه برای پیشرفت آیتی در ایران و اینترنت خیلی لطمه وارد بکنه، چون که باعث میشه که ایران در خیلی مسائل بین المللی اینترنت بیرون نگه داشته بشه و حتی خیلی از شرکت ها به دلایل مسائل امنیتی یا به دلایل اینکه دولت ایران به قوانین بین المللی احترام نمیذاره، ایران رو وارد مسائل آیتی بین‌الملل نکنن و این هزینه‌اش بسیار بالا خواهد بود از نظر فنی برای کشور ایران. و واقعا کسانی که در ایران هستن در حوزه آیتی کار میکنن باید سعی بکنن که این رو خیلی با صدای بلندتر ابراز بکنن و سعی بکنن که جلوی این حرکات حکومت رو در داخل بگیرن.
شنونده تکرار گفتگوی ویژه این هفته بودید که همکارم وحیده پوراستاد گفتگوی داشت با مهدی یحیی نژاد از کارشناسان اینترنت و مدیر سایت بالاترین. و در اینجا به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک می شویم، اما نزدیک 30 دقیقه دیگر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. از شما دعوت می کنم تا آن زمان با ما همراه باشید.